اقتصاد در نهج البلاغه.
این نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام خدا. در پاکتی از اقتصادی ترین گلواژه های مهر سلام رو به شما تقدیم میکنیم. درود. پاکت‌های زندگیتون پر از برکت باشه و تندرست و سلامت باشید. خوش آمدید به این برنامه رادیو اقتصاد. از همه همراهی، ارائه نظرها و دیدگاه‌هایی که دارین و همینطور ارائه سوال‌های خیلی پرمغز و کاربردی شما شنونده‌های اقتصاد در نهج البلاغه متشکرم. امروز هم با شما هستیم. موضوع ما مالیات. گرچه با اسم مالیات شاید حالمون بد بشه، اما فرهنگ مالیاتی امروز در جامعه به ما گوش زد میکنه که حتما باید زندگیمون پر از فرهنگ مالیاتی باشه و هیچ وقت خم به ابرو نیاریم که مالیات میدیم، چون مالیات برای اقتصاد پویاتر، برای برکت بیشتر زندگی و مجموعه آبادانی هایی که در کشور مورد نیاز هست کاملا ضروریه. امروز از زبان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام موضوعات دقیق تری از خراج گذاری و مالیات رو مطرح میکنیم. خیلی ها ممکنه الان بگن که گفتید مالیات و کبابمون کردید، اما ما میخواییم که در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از زبان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام زیبایی های موضوع مالیات رو با هم بحث بکنیم، قشنگی هایی که موضوع مالیات داره. خب دوستان عزیز، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امین کثیری که هزاران سلام و درود بر امین عزیز که همیشه همراهن و هیچ موقع ما رو تنها نگذاشتند. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خوبین، سلامتین. خود شما چقدر با موضوع مالیات کنار اومدین استاد کثیری؟ به هر حال در زندگی خصوصی خودتون، حالا درآمدهایی که احیانا خب از محل کار و تلاش دارین به چه شکل هست؟ چقدر تونستید با مالیات آشتی باشین همیشه؟
عرض بکنم که اجازه بفرمایید در ابتدا من پاسخ هزاران سلام شما رو با 2000 علیکم السلام عرض بکنم.
آفرین آفرین، باریکلا. چون اینجا دیگه رادیو اقتصاد همش عدد و رقم دیگه.
بله،
ما
بله.
کارمون با چرتکه و خلاصه اعداد هست.
بله، بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. عرض بکنم که حالا با توجه به اینکه ما هیته کاریمون خیلی اقتصادی به معنای درآمدی نیستش و کسانی که حالا دریافت حقوق استادی و معلمی و امثال اینها و پژوهشگری دارن، معمولا مالیاتاشون قبل از اینکه پول به دستشون برسه پرداخت میشه.
آره، شما دیگه ماشاءالله مالیات مستقیم.
بله، ما
از تولید به مصرف
ابتدا مالیات کسر میشه بعد درآمد حاصل میشه.
دقیقاً. خب از این بابت هم خوبه دیگه. بله، خیالتون راحته دیگه. بله، چیزی که دریافت میکنید تو حسابتون هست دیگه، پاک پاک دیگه زلال.
بله و خوشحالم
هستم. ساره است چکیده محصل زحمات.
خیلی هم ناراحت و یعنی خیلی که نه خیلی هم خوشحالیم الحمدلله خدا رو شکر. قطعا هر رقمی که به عنوان مالیات به خزانه حکومت و مملکت وارد میشه در حقیقت یه چرخه ایست برای زندگی اقتصادی پویاتر و بهتر خودمون و آیندگانمون طبیعتاً. به خاطر همین ناراحت هم نیستیم، خیلی هم خوشحالیم.
من یه جایی تصور میکردم که در حقیقت مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه یک گنجینه، یک مجموعه ارزشمندی از همه موضوعات زندگی رو گردآوری کردن. یعنی مولا علی علیه السلام به عنوان یک انسان کامل، حتی یک حاکم که در یه دوره حتی حاکم اسلامی بوده، به جزئی ترین موضوعات زندگی در جامعه برای افراد توجه داشتند، حرف زدند، ارائه طریق کردند، برنامه ریزی کردند. و الان که همین نامه 51 نهج البلاغه رو با هم میخونیم، میبینیم که انگار برای امروز ما و الان ما گفته شده. راجع به نقش‌های سگانه یک ممیز مالیاتی با هم صحبت کردیم، امانتدار بودن ممیز، اعتماد و اطمینانی که باید داشته باشیم بهش، انسان معتمدی باشه، راستگو باشه، وکیل و مدافع مردم باشه و در این حال حالا نماینده حکومت هم باشه، یعنی مجری قانون مالیاتی هم باشه. منتها اینا مجموعاً وقتی حاصل میشه که یک ممیز مالیاتی خودش رو ثابت کنه برای مؤدی مالیاتی.
بله.
هیچ جای شک و شبهه و سوء ظنی از خودش، رفتار خودش و صحبت و گفتار خودش برای طرف مقابلش نگذاره.
بله.
که خدای نکرده فسادی اینجا رخ نده. خب اینها در زبان مولا علی علیه السلام موضوعاتی نیست که فراموش شده باشه.
بله.
مولایی که بزرگ عادل بشری میتونیم ازش نام ببریم و عزیزی که همیشه از عدلش حرف میزنیم، به یقین در موضوع مالیات هم کوتاه نیومده.
بله بله.
من صحبت رو کوتاه کنم بفهم.
همونطور که حضرت عالی به خوبی اشاره فرمودید، بحث اعتماد چگونه ایجاد میشه و افرادی که متصدیان دریافت مالیات هستن، محاسبه و دریافت مالیات باید چگونه رفتار بکنن تا اعتماد مردم جلب بشه. عرض کردیم که باید در مشی زندگی شخصیشون ابتدا خیلی دقت بکنن، چون کسانی که مسئولیت میپذیرند رفتارهاشون خیلی موشکافانه زیر نظر افراد جامعه قرار میگیره. هر رفتاری که باعث ایجاد ظن و سوء ظنی در ذهن دیگران بشه، ناخودآگاه در جامعه ایجاد مرتبه و رتبه ای از بی‌اعتمادی هم همراه خودش خواهد داشت و ایجاد خواهد کرد. حالا میخوام این رو عرض بکنم که نه تنها نسبت به حاکمیت وکیل و مدافع هستند، نسبت به افراد جامعه نسبت به همدیگه هم همین وظیفه رو دارن.
باید.
یعنی متصدیان دریافت و محاسبه مالیات اگر نسبت به یک کسی با رأفت نگاه بکنند، نسبت به دیگری سخت گیرانه، به یه دلیلی، از مجموعه دلایلی که میتونیم تصور بکنیم، فرد رو مالیاتش رو کمتر از اونچه که حقش هست در نظر بگیرند. حالا این میتونه به خاطر نسبت خویشاوندی باشه، میتونه به واسطه نسبت مالی باشه، میتونه به هر دلیلی که میشه تصور کرد باشه، اما دیگری رو محروم بدارند از این نوع نگاه، در حقیقت وظیفه وکالتی خودشون رو درست عمل
نکردن.
ببینید کسی که، خب این بحث رو ما در حاکمیت، در سطوح بالای حاکمیت هم داریم، که مثلا فرض بفرمایید کسی که رئیس جمهور می شود، دیگه زمانی که رئیس جمهور شد تفاوتی بین کسانی که به او رأی دادند و رأی ندادند نیست، او رئیس جمهور همه است، نسبت به همه وظیفه دارد. متصدی مالیاتی هم همین گونه است. فردی که متصدی امور مالیاتی شد، نسبت به تک تک افراد جامعه باید نگاه مساوی داشته باشه، باید وکیل همه باشه، نه وکیل یک عده‌ای. این وکیل یک عده‌ای بودن و وکیل عده‌ای دیگر نبودن، خودش از موارد ایجاد سوء ظن و بی‌اعتمادی است.
بله دیگه، طرف می‌بینه مثلا، میگم یه شرکت مشابه شرکت خودش یه عدد مثلا کمتری براش در نظر گرفتن، محاسبه شده، ولی برای این مثلا یه درصد خیلی بالاتری،
یه بخشی
براش ایجاد سوال میشه.
حتما
ما باید
همینطوره.
اجتنبو من مواضع تو هم فکر میکنم یه همچین چیزی رو این از فرمایشات فکر میکنم خود مولا علی علیه السلام هم هست که ما از مواضع
تو هم
تهمت ها از جاهایی که به ما به هر حال یه زن و یه گمان هایی برده میشه دور باشیم،
مخصوصا در مسائل مالی.
آفر.
ببینید این سوء زنها در مسائل مالی خیلی شدیده.
بله. بیشتری.
این بحث شفافیت اقتصادی که مطرح میشه بحث مهم و دقیقیه. بحث شفافیت مالیاتی هم همینطور، که چرا از یه بنگاه اقتصادی اینقدر مالیات گرفته شده، از بنگاه مشابه بیشتر گرفته شده. این نیاز به شفافیت داره، نیاز به این داره که افراد توجیه بشن واقعا.
بله.
چون بلا فاصله در ذهن او، علاوه بر این که واقعا ممکنه که یک اشتباهاتی عمدن اتفاق بیفته و اینها هر کدومش عمدن، سهوًا، عدم شفافیت میتواند باعث عدم اعتماد بشه و این عدم اعتماد چرخه دریافت و پرداخت مالیات رو ناقص بکنه. به خاطر همین من این نکته رو خواستم این دفعه یه مقداری پررنگتر اشاره بکنم که افرادی که متصدی دریافت و محاسبه مالیات هستن وکیل همه هستند به طور مساوی، وکیل یک عده خاصی نیستن. ما بعضی وقتای خبرهایی رو میشنویم خیلی شوک آوره، مثلا یه شرکت خیلی بزرگی یه مالیات خیلی ناچیزی رو پرداخت کرده و بعد وقتی که مردم هم مراجعه میکنن سوال در ذهنشون ایجاد میشه، میبینیم افراد یا اون نهادها پاسخگویی صریح و شفافی
ندارن.
هرچند ممکنه کارشون بدون اشکال بوده باشه، اما همین پاسخ شفاف دادن باعث میشه که خیلی از ذهنها روشن بشه.
احسن.
خیلی از دیوارهای بیعتمادی فرو بریزه و جای اون اعتماد ایجاد بشه. لذا وکیلن نسبت به همه مدافع حقوق همه باید باشند، نه وکیل مدافع یک عده خاص.
یه جایی عزیزی به من گفتش که خب حالا ما مثلا یه 20 ساله که ممیز مالیاتی هستیم، پاک دست بودن و پاکی اساس کار ما بوده، ولی میبینیم که خب تعدادی از همکاران ما حالا به یه شکلی، البته ما نمیخوایم اینجا در رادیو به این موضوع اشاره شفافی داشته باشیم، ولی به هر حال این پاک دست بودن موضوع مهمیه، نمیتونیم به سادگی از کنارش بگذریم. رسیدن به درآمدهایی که حالا غیر از حقوق دریافتی یک ممیز مالیاتی هست بسیاری از این موضوعات رو کمک میکنه. یعنی موضوعات بدی که ما در ذهنمون هست، درسته که هم معدی و هم ممیز هر دو طرف باید اون پاک دست بودن رو، راستگو بودن رو، امانت دار بودن رو، اینا رو همه رو باید رعایت بکنند، اما یه جاهایی میبینیم که یه درآمدهایی، یک طمعهایی باعث میشه که اون نقش صحیح و درستی که مولا علی علیه السلام بهش خیلی دقیق اشاره فرمودند نتونن بهش دست پیدا بکنند. توصیه ما از طریق برنامه اقتصاد در نهج البلاغه هم برای معدیان مالیاتی یعنی عموم شنوندگان ما، هم برای ممیزان مالیاتی، حتی مسئولان مالیاتی و نظام مالیاتی کشور، منتها از زبان علی علیه السلام چی میتونه باشه؟
بله ببینید، حالا عرض میکنم که این مسئله شاید تو نامه 53 مقداری مفصلتر بهش امیرالمومنین پرداخته باشن، اما من چکیدش رو
نامه 53 همون نامه‌ای به مالک اشتر.
بله. یه نظامی ما در نظام حکومت اسلامی داریم متفاوته با این نظام حقوق بگیری که ما الان داریم اجرا میکنیم. نظام جبران هست. نظام و حکومت اسلامی موظف نسبت به برخی از افراد جبران زحمت بکنه، نه به اونها حقوق بده.
ما بهش میگیم بهره‌وری فکر میکنم.
بله.
یعنی راندمان، یعنی به هر حال یه فضایی از کار و تلاش و فعالیت یه باعث میشه بهره‌وری و راندمان اون مجموعه رو بالاتر ببره. حتی
بله.
ممکنه اینجا درآمدهای مالیاتی در یک فاصله زمانی دو برابر شده باشه. خب اینجا قطعا مسئولان مالیاتی باید به یه نحوی ممیزان مالیاتی رو دریابن.
یه بخشش همینه که شما میفرمایید، اما بخش عمدش اینه که یعنی شأن و جایگاه کار و تلاش صادقانه یک فرد که داره برای حکومت کار میکند معادل پولی نداره. یعنی به اون فرد اعلام میشه. مثلا فرض کنید مثل قاضی، مثل معلم، مثل کسانی که خزانه دار هستن، به اونها اعلام میشه شما این کار رو به عنوان یک وظیفه دارید انجام میدید. اونها هم نگاهشون نگاه وظیفه ایست به کارشون، کار قیمت گذاری در حقیقت نشده. اما از اون طرف حکومت باید موظف باشه زندگی اونها رو در حد معمول متوسط قابل قبول تأمین بکنه. تأمین بکنه، ببینید من تأکید میکنم روی تأمین. چرا؟ چون ممکنه یه متصدی مالیاتی، یه عزیز بزرگواری اینگونه تصور کنه که خب من الان 30 سر کار میکنم، نتوانستم خانه بخرم و سیستمی که داره به من پرداخت میکنه هم خودش رو متصدی خانه دار شدن من
نمیدونه.
او خودش رو متصدی پرداخت این حقوق ماهیانه میداند. اشکال از اینجا ممکنه شروع بشه تا اینکه اون سیستم خودش رو متصدی برآورده کردن مایحتاج اون فرد بدونه. اگر زمانی ببینه واقعا نیاز به خانه دارد، او رو از خانه بی نیاز بکنه. اگر نیاز به اتومبیل داره، در حد متوسط یک فرد جامعه او رو بی نیاز از اتومبیل بکند. اگر نیاز به مخارج روزانه داره، او رو در حد یک متوسط جامعه ببینه. طبیعی است اگر این گونه خودش رو متصدی ببیند، کمتر چشمش و دستش آلوده میشه گاهی به برخی از دریافت‌های نامشروع. اما اگر ما افراد رو همین که شما فرمودید، واقعا تعداد زیادی از عزیزانی که متصدیان اقتصادی و کارهای اقتصادی هستن در رده‌های متوسط لااقل، صادقانه 30 سال مثلا اگر عمر مثلا بازنشستگی رو ببینیم، 30 سال دارن خدمت و تلاش میکنن، اما احساس میکنند اون چیزی که بعد از این 30 سال دریافت کردند نسبت به اون صداقت رفتاری که داشتن، نسبت به اون اهمیت کاری که داشتن، نسبت به اون کاری که میتونستن ممکنه خطا برن و نرفتند، جبران نشده. در حقیقت همین جبران نشدن میشه سرمنشأ بعضی از این نوع تفکراتی که فرد تو ذهنش ایجاد میشه که خب من الان صادقانه رفتار کردم، من تعدی به مال نکردم، من خیانت در امانت نکردم. اما مثلا ممکنه یه شخصی بیاد تو ذهنش که این کارا رو کرده، چرا من الان انقدر با او فاصله دارم؟ بله این سوال مطرح میشه، اصلا تو نظام بشری طبیعی است که خودش رو مقایسه بکنه.
بله.
لذا به نظر میاد ما برای اصلاح این گونه ساختارها، علاوه بر اون مطلبی که امیرالمومنین در ابتدای نامه فرمودن که خداوند متعال، حضرت خیلی زیبا اشاره کردن، چه خوبه که ما دوباره این رو مرور بکنیم، فرمودن اگر عذابی که خداوند وعده داده به خاطر تعدی به اموال و خیانت در امانت بازدارنده نباشه برای افراد برای اینکه دست درازی نکنن به اموال، اون ثوابی که خدا وعده داده به اونها برای خودداری از دست درازی و خیانت در امانت انقدر زیاد هست که افراد به خاطر اون ثواب هم، به خاطر دسترسی به اون ثواب هم که شده، این کار رو انجام نخواهند داد. اما در این حال ما باید دقت بکنیم، واقعا باید دقت بکنیم. ببینید من توی یکی از خاطرات در حقیقت یک بانکدار بزرگ بین المللی دیدم نوشته بود این رو، بعضی از تجربیاتش رو به رشته تحریر در آورده بود. این چیزی که حالا تو جامعه ما خیلی کم رنگه، نوشتن تجربیات و مکتوب شدن آثار و اینها. او نوشته بود با اینکه مسلمان نبود، گفته بود من یکی از رمزهای موفقیتم این بود که اگر کارمند بانک من هر روز داره با، فرض بفرمایید حالا به زبان امروزی خودمون صحبت کنیم، میلیون ها تومن پول سر کله میزنه و اگر دغدغه چند هزار تومن ذهنش رو درگیر بکنه، من از اون نباید توقع داشته باشم که دست پاک باقی بماند. لذا یکی از رموز موفقیت خودش رو این میدونست که اون افراد رو در حد معقول و در حد منطقی بی نیاز بدارد. اگر کسی با چند میلیون پول سر و کار داره، محتاج چند هزار تومن نباشه لااقل. اگر یه معدی مالیات بزرگواری مراجعه میکنه به یه کارخونه معظمی که ممکنه که مثلا مالیات او چند صد میلیون تومان باشه، در این حالی که این الان دغدغه مثلا چند ده هزار تومان داشته باشه، خب ما نمیتونیم خیلی او رو توقع داشته باشیم در بعضی جاها که در مقابل وسوسه ها بتونه مقاومت بکنه. لذا به نظرم اولین نقش و مهمترین نقش نظام اصلاح نظام‌های پرداخت و جبران نسبت به افرادی که این گونه زحمت می‌کشن، این گونه تلاش می‌کنن و خودشون در معرض این به اصطلاح لغزش‌های بزرگ قرار میدن و محکم می‌ایستند. طبیعتاً باید دیده بشه، جبران بشه، اونها بدانند که داره جای اینها دیده میشه و از جنبه دیگر برخورد با متخلفین. اشاره کردم که امیرالمومنین خیلی جدی میفرمایند اگر کسی تخلفش آشکار شد، تخلفش اثبات شد، با او خیلی جدی و بدون اغماز برخورد کنید. پس از یک بار از یک سو تشویق و دیدن افراد سالم و پاک و از سوی دیگر برخورد با متخلفین در هر دو جهت میتواند کمک بکنه به اینکه افراد بتوانند خودشون رو در یک فضای سالم اداره بکنند.
بسیار عالی، متشکرم. هر جا که هستیم توجه بکنیم که خدای مهربان شاهد هست و همه خصلت ها و ویژگی هایی که مولا علی علیه السلام بهش تأکید فرمودن بتونیم در زندگی رعایت بکنیم. در خدمتون هستیم. اقتصاد در نهج البلاغه رو میشنوید از رادیو اقتصاد. تشکر میکنم از همراهیتون با اقتصاد در نهج البلاغه. فرصتی نیست، فقط فکر میکنم یه سوال رو بتونیم با هم دیگه جوابگو باشیم. به اتفاق جناب آقای کثیری از شما سوال کردن. آقای ایمان مؤیدی از کرمان که اسم دانشگاه خودشون رو مطرح نکردن، دانشجوی اقتصاد هستن، گفتن که برنامه شما رو شنیدم، خیلی برنامه بروز و کاملی هست، همین که ما رو متوجه میکنید به کلام بزرگانی یا فرمایشات و تأکیدات بزرگانی مثل مولا علی علیه السلام، از شما متشکریم. امیدواریم این چنین برنامه ها در رادیو اقتصاد بیشتر پخش بشه و بیشتر رونق داشته باشه. ولی گفتن که ما در فهرست مجموعه کتاب های درسیمون کمتر به موضوعاتی که شما در برنامه بهش میپردازید میخونیم و مطالعه میکنیم. در دانشگاه ها جای چنین مباحثی به خصوص در موضوع اقتصاد خالی هست. حالا من خیلی شفاف این رو مطرح کردم، اون تا حالا برنامه ما هم میتونه در حقیقت یک موضوعاتی رو در مورد دانشگاه ها که به خصوص بحث اقتصاد رو دارن تدریس میکنن بفرمایید.
بله، بندم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز.
ایمان مؤیدی.
بله، جناب آقای ایمان مؤیدی، و میخوام عرض بکنم که واقعا جای این بحث ها منم با ایشون موافقم، در دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما خالی است. من چندین بارم در اثناء بحث ها اشاره کردم، گفتم واقعا تئوریزه کردن این فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام به صورت امروزی و به صورت قابل اجرا خودش یک کار پژوهشی است که قطعا یه عزیزان و دانشجویانی که توی این عرصه ها دارند تحصیل میکنند خیلی میتوانند کمک حال باشند.
اتفاقا حالا ایشون اشاره کردن که نظریه های غربی رو در موضوعات مختلف اقتصادی به ما تدریس میکنند.
بله، همینطوره.
و از بزرگانی مثل مولا علی علیه السلام کمتر صحبت میشه.
بله، همینطوره. واقعا یه بخشیش برمیگرده به اینکه ما یه مقداری شاید به پژوهش نگاه تشریفاتی داریم و اینکه هر وقت صحبت از پژوهش میشه اولین سرچی که توی دانشگاه اتفاق میفته سرچ مقالات غربیه. یعنی شما وقتی یه موضوع جدیدی رو مطرح میکنید، اگر قراره مقاله ای ارائه بشه، قراره که صحبتی بشه، البته این فرهنگ داره تغییر میکنه، این رو باید بگم، یعنی این رو باید عرض بکنم که فرهنگ در حال تغییر هست و به اصطلاح ارائه مطالب علمی از داخل خیلی رشد خوبی داره. اما میخوام عرض بکنم این مسئله ها مسئله هایی است که باید یه مقداری نگاه درونی داشته باشیم. شاید ما توی پایان نامه هایی که ارائه شده نگاه بکنیم به تعداد انگشتان یک دست نرسه. نگاه اقتصادی مثلا به نهج البلاغه نگاه اقتصادی تخصصی و قطعا از تعداد انگشتان یک دست کمتر. شاید عرض بکنم به قاطعیت که نداشته باشیم که کسی آمده باشه بعضی از فرمایشات اقتصادی امیرالمؤمنین علیه السلام رو در حیطه‌های حکومتی و اقتصادی به صورت یک تئوری جدی مطرح کرده باشه و حول و حوشش کار شده باشه و ازش دفاع شده باشه.
اشکال کار کجاست؟ یعنی حالا این برمیگرده به حوزه های ما یا نه برمیگرده به دانشگاه های ما؟ فکر میکنید
فکر
کجا
میکنم به هر دو برمیگرده.
یعنی باید واقعا به این موضوعات دقت بیشتر و ذره‌بینی داشت.
متوقف شدن برخی از نهادهای علمی ما روی یه سری موضوعات خاص بدون اینکه موضوعات دیگه جدیدی مطرح بشه و بعد عدم نگاه برخی از مراکز علمی ما به اون گنجینه‌هایی که خودمون داریم و یه مقداری نگاه به خارج و دور و به اصطلاح تولیدات خارجی، اینها مجموعاً دست به دست هم داده که اینها مهجور باقی بماند.
پس پیشنهاد ما مشخص در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه این هست که صاحبان علم و فناوری و عزیزانی که به شکلی در بخصوص موضوعات اقتصادی مطالعاتی دارند در دانشگاه هامون بیشتر فرماندهی رو اختصاص بدن به موضوعاتی اسلامی و اقتصاد اسلامی و بزرگانی که در کشور ما بودند در گذشته جز مشاهیر ایران زمین هستند و مباحث بزرگ اقتصادی رو مطرح کردند، حتی صاحب ایده و نظریه هستند و تحقیق و پژوهشی که ما میتونیم به عنوان یک دانشجوی رشته اقتصاد به عنوان یک استاد رشته اقتصاد در این موضوعات داشته باشیم، اینها رو استخراج بکنیم و به روز به جامعه امروزمون تقدیم بکنیم. خیلی متشکرم از همراهیتون استاد کثیری. سپاسگزارم از شما شنونده عزیز و فرهیخته رادیو اقتصاد. شما صاحبان بنگاه های اقتصادی و شرکت های مختلف تولیدی و صنعتی که همیشه کنار ما هستید و سوالات خیلی خوب و دقیقی رو مطرح می‌فرمایید. بدرود تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
عصرتون بخیر و نیکی باشه دوستان عزیز. رسیدیم به ساعت 19:29. ازتون خواهش میکنیم در حالی که همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز یک تصنیف یا ترانه رو با هم بشنویم. Thank you.